أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با این شرط مرجعیت بود که آیا لازم مرجع تقلید طهارت مولد داشته باشه، یا به تعبیر دیگری آیا اگر ولد الزنا باشه تقلید از او جایزه یا جایز نیست. عرض کردیم مرحوم آقای حکیم گفته بودند اگر دلیلی باشه فقط اجماعه. مرحوم آقای خویی هم اجماع رو در این مسئله رد کرده بودند، البته نه صغرویان، بلکه گفته بودند اجماع در اینجا اگر هم باشه اجماع قابل اعتنا و حجتی نیست، که در این باره یک انقلت و قلتی خدمت ایشون داشتیم. اما مرحوم آقای خویی در ادامه میگن دلیل مسئله اجماع که نیست، و همچنین دوران بین تأخیر و تعیین هم نیست. دوران بین تأخیر و تعیین همون اخذ به قدر متیقنیست که اشاره کردیم در بحث قبل، یعنی این که ام دائر مداره. اگر از طاهر المولد تقلید کنید این قطعا درست، اما اگر از غیر طاهر المولد تقلید کنید محل تردیده. چرا؟ چون امرمون دائر مدار بین این که یا طاهر المولد هست متعینن، یا مخیریم بین طاهر المولد و غیر طاهر المولد، پس طاهر المولدش مسلمه. در دوران بین تعیین و تأخیر خب عقل میگه برو سراغ تعیین که قدر متیقن و عقص کرده باشی. اما خب این سخن همونطور که دیروزم در جلسات قبل هم پیرامون این مسئله گفتیم مال جاییست که اطلاقی نباشه، ولی اگر اطلاق باشه شما نمیتونید بگید قدر متیقن رو اخذ میکنیم و غیر قدر متیقن رو کنار میذاریم. کمان که الان اگر من به شما گفتم علما رو اکرام بکن، نمیتونی بگی خب علما مراجع تقلید قطعیه که ذیلشون هست، ما بقیه محل تردیده بذاریمشون کنار. در دوران بین تعیین و تأخیر چه عام داشته باشیم چه مطلق داشته باشیم، بگم اکرم العالم، شما بگی خب قدر متیقنش که مرجع تقلیده، ما بقیشون محل تردیده، اونا رو میذاریم کنار، نه اطلاق اونو شامل باشیم. خب پس حضرت خویی دلیلتون چیه؟ ایشون میگه ببینید ما باشیم و ادله لفظی مطلقند شامل طاهر المولد و غیر طاهر المولد میشه، همچنین ما باشیم و ادله بنای عقلا و سیره متشرعه اونا مطلق، ظاهرا تو این قضیه فرقی نذاشته بنای عقلا در مسئله. ولی نکته اینجاست که ولد زنا این دارای منقصته، یه نقصانیست. لخره کسی که این گونه است مثل آدمیست که مثلا فرض کنید حالا کوره، دست خودش نیست اما خب کور به دنیا آمده، یا اینکه افلیجه، یه منقصتیست و این نقصان مناسب با منصب فتوا و زعامت نیست. یه پاراگرافی هم در رابطه با این ایشون توضیح دادند و عبارات صریحی هم دارن، حتی تعبیر میکنن درست این بابا خودش مقصر نیست، چه گناهی کرده، ولی به هر حال حتی اگر عادل در بالاترین مراتب و اورع باشه، با این حال این نقصانش مانع از این میشه که بتونه در این منصب قرار بگیره، نمیتونه. حالا مثال عادی اگر بخوایم بزنیم عرفی، فرض بفرمایید حالا یه نفری اگر این قطع نخواه، ولی نمیتونه مسابقات جهانی رو شرکت کنه دیگه، این تو این رشته نباید بیاد، اینم میگن این نقصانش مانع از این میشه که این جایگاهش بدن، چون نوعی وهن دینه، وهن شریعته که بیان بگن که این رئیس این مذهب این گونه است. در این باره به نظر میرسه این سخن کامل نیست، حتی این مثال هایی هم که ما زدیم مثال درستی نیست، چون فرض بر اینه کسی که قطع نخواه مثلا نمیتواند با بقیه مسابقه بده، ولی خب آدمی که طهارت مولد نداره این میتونه بره با علم کسب بکنه، دانش کسب بکنه. اولین اشکالی که به مرحوم آقای خوی میشه گرفت همونیست که تا حالا تمام ادله که میرسیدیم میگفتیم، میگفتیم چی؟ میگفتیم اصلا سخن ما در رابطه با مقام حجیت فتواست، نه درباره مقام زعامت، بحث زعامت بحث دیگر است. این اولا. دوما اگر مفتی خودش میدونه طهارت مولد نداره اما اشکی نمیدونه، چون این امورم اموری نیست که حوار حوار کرده باشن، که حالا یه نفریه به عللی میدونه که دارای مشکل در طهارت مولد، اما مردم نمیدونن، همه هم فکر میکنن این اتفاقا خیلی هم آدم پدرش و مادرش و اینا هم از اتقیا، خب این که منقصتی پیش نمیاره. ما داریم شرط ثبوتی میذاریم، نه اینکه شرط اثباتی که بگیم اگر مردم اینجوری میگن. حالا اگر هم یه نفری واقعا طاهر المولده اما به هر علتی جامعه فهم میکنن این طهارت مولد نداره، همون منقصت رو داره دیگه، ما داریم در رابطه با واقعیت این موضوع صحبت میکنیم. یعنی سخن در اینجاست که اگر یک فقیه خودش میدانه طاهر المولد نیست، ولی آدم خوبیه، درس هم خونده، بعدن هم مجتهد شده، این آدم خودش حق افتا داره، حق فتوا داره یا نداره؟ یعنی اگه کسی بهش مراجعه کرد میتونه فتوا بده، بقیه هم خبر ندارن اصلا. پس این که شما میگید اولا مربوط به مقام زعامت، نه مربوط به مقام حجیت فتوا، یک. دوما اینی که میفرمایید مربوط به وهن دینه، مربوط به شهرتشه نه واقعیتش، بلکه اگر برعکس باشه واقعیتش هم واقعا طاهر المولد باشه، ولی تونسته باشن دستگاه های تبلیغاتی این بابا رو بیابرو کنن، یه کاری بکنن که این متهم بشه، خب این چی؟ این هم در رابطه باهاش همین مسئله هست، در رابطه با یکی از بزرگان اهل سنت هست دیگه، از ائمه بزرگشون هست که یه همچی اتهامی هست، حالا اسمشو نمیاد. خب اما یه دلیلی در مسئله وجود داره که گفتن وقتی در قضاوت و در امامت جماعت طهارت مولد شرطه، پس در فتوا به طریق اولا شرط. اولا جوابی که میدیم این که در قضاوت هم همچی خیلی پایه و اساسی نداره، یعنی ادله شو اگه مراجعه بکنید، اولا که اهل سنت لازم نمیدونن قاضی طاهر المولد باشه، شیعه میدونه، اما در شیعه هم مثل همینجاست، یعنی ادله اونجام ادله همینجوری استحسانی ذوقیه، ادله اونجام ادله محکمی تو قصه نیست که بگیم حالا یه چیز مسجلیه اینو میخوایم با اون قیاس کنیم. در ثانی هم که اون اشکال همیشه‌مون که بحث قضاوت و امامت جمعه یه بحث دیگه است و قیاسش با بحث فتوا و حجیت قول متفاوته. شما هم اصلا تصویر نکنید به این که ما داریم مرجعی رو در نظر میگیریم که این آقای مرجع میخواد بشه رئیس حوزه علمیه و عکسش رو چاپ کنن و بعد این بابا رو تبدیل بکنن به این که مثلا این نماد مذهب شیعه است، کما حصل در رابطه با بعضی از بزرگان مراجع ما رحمت الله علیهم و حفظهم الله، بلکه اینجوری تصویر کنید. همون که از اول به تو میگفتم شما و یه نفر دیگه دو به دو افتادید تو یک جزیره، شما میخوایی مسئله ازش بپرسی، میتونی بهش ازش بپرسی به حرفش عمل بکنی یا نه، هیچ کسی هم خبر نمیشه، هیچ فرضی هم نده این قولش حجت در حق شما یا نه. یعنی اگر به شما میگه امام صادق عقیدش اینه که شما این کارو بکن، باید بکنی یا نباید بکنی؟ چون زعامت و فقاهت و بزرگی و فقاهت نه زعامت و مرجعیت و امامت و اینا رو بذارید کنار. اما یه دلیل دیگری در این مسئله وجود داره که این دلیل به نظر میرسه دلیل خوبی است، و اون این که در عدولی که میخوان برن در دادگاه شهادت بدن، شرط که اون شاهد طاهر المولد باشه. خب آن شاهد نمیخواد چه کار کنه؟ شاهد میخواد خبر بده دیگه، چون دقت کنید شاهد اتفاقا ممکنه عوام عوام باشه، چون خبر عن حسن داره میده، لزومی نداره آگاه باشه. یعنی یک کسی این پشته زده تو گوشه یکی دو نفر شهادت من آقا ما دیدیم زید عمرو زد، این که لزومی نداره که چیز پیچیده‌ای باشه، فقط باید عادل باشه، یعنی دروغ نگه. همین مورد رو در مورد ولد الزنا قبول نشد، گفتن اگر ولد الزنا هست شهادتش مورد قبول نیست، روایات هم داریم میخونیم از سب جوایه، گفتن این شهادتش مورد قبول نیست. خب وقتی شهادت عن حسنش قابل قبول نیست، آدم میتونه بگه پس این وقتی به شما میخواد بگه آقا امام صادق اینو میگه، عقیده خودش رو میخواد به شما بگه دیگه، داره خبر از عقیده خودش میده. یعنی آقای مجتهد رفته گشته پیدا کرده که امام صادق اینو میگه، عقیده پیدا کرده، حالا به شما میگه عقیده من این است، داره خبر از عقیده خودش میده. این خبرش هم حجت نیست دیگه، چون اینم اینو خبر دادن، یعنی کن خبر او از اعتبار ساقط شده. حالا عدلش رو ببینیم، عدلش هم محکمه، عبارت رو از جواهر ببینیم، صفحه 201: فلا تقبل شهادت ولد زنا اصلا. برگاه های امروزمون علل مشهور بین الاصحاب شهرتن عظیمه که کادت تکون اجماع، بل یک ازالک واقعا هم اجماعی بوده در محکی انتصار خلاف قنیه سرائر هم همین اجماع ادعا شده. البته نه به اون جهت که دیروز گفتیم که یه عده میگن ولد زنا کافره لال الحکم به کفرهی شرعن، اگرچه البته دقت کنید اونا که میگن کافره میگن کافر واقعیه و این وصفه بل اسلام و سارم این عدوله، حتی اگر در ظاهرم بگیم مسلمانه و عادله ولی فل واقع میگن کافر. آقا چرا کافر نیست؟ لعدم دلیل علی ذلک، ما دلیل نداریم بگیم کافره، به حیث یخص و بهی مادل علی اسلام المسلم، تا اینکه بگیم اون عدلهی که میگه هر کی گفت لا اله الا الله و محمد رسول الله مسلمانه، این تخصیص خورد و سیرورت ها عدلا به مازو کرف العدلت شرعیه که ما در کتاب طهارت گفتیم. پس دلیل این که میگید شهادت آقای ولد زنا قبول نیست به چه علته؟ نه به علت کفر، چون کافر نیست، بل نصوص المعتبرت المستفیزت المرویه در کتب اربعه و غیر اربعه، التی فیها صحیح و غیر صحیح، غیر صحیحاش هم المنجبر به ما عرفت به تعاضد العدله، اولا جبران شده، دوم منم این روایات همدیگر رو معازدت میکنن، کمک میکنن، یعنی تکاثر زنون پدید میارن. خب بخونیم روایاتشو. مثل صحیح حلبی از امام صادق، سألت و ان شهادت ولد زنا فقال لا ولا عبد، نه عبد شهادت بده نه این. و خبر ابی بصیر، سألت و ابا جعفر از امام باقر پرسید ان ولد زنا اتجوز شهادت و فقال لا، گفتم حکم ابن عیینه که قاضی مدینه بوده یزعم انها تجوز، حضرت گفت خدا گناهشو نبخشه، اللهم لا تغفر ذنبه، چه مزخرفی گفته، به او چه که این حرفا رو میزنه؟ ادامه روایت زمین اصلا حق نداره، او فتوا میده وقتی اهل بیت هستن. و خبر محمد ابن مسلم قال ابو عبدالله لا تجوز شهادت ولد الزنا. خبر زراره سألت و ابو جعفر یقول لو ان اربع شهدو اندنا به زنا، چهار نفر آمدن گفتن زید زنا کرده، علا رجلن زید و فیهم ولد و زنا، یه نفر از این چهارتا ولد و زناست، اون شهادتش باطل میشه؟ شاهدان میشن چند نفر؟ سه تا، هر سه تا رو حد میزنن، لحدت تو هم جمعی ها، ما اون سه تا رو حد میزنیم، چون در حقیقت نسبت چی دادن؟ نسبت غزب دادن، لعنه لا تجوز شهادت او ولای ام و ناس، این ولد زنا امام هم نباید بشه. در مروی از تفسیر عیاشی عن حلبی عن صادق علیه السلام یم بغیر ولد زنا عن لا تجوز له شهاده ولای ام الناس لم يحمله نوح فی السفینه، در سفینه حضرت نوح ولد زنا رو سوار نکرد، اما وقد حمل فیها کلب و خنزیر، سگ و خوک رو سوار کرد، اینو سوار نکرد، پس این نباید. خب حالا اینا علتش چیه؟ نمیدونیم، یعنی این مواردیست، اگر یه کسی گفت این منبابه یه وجهیست که خواهیم جلوتر گفت در بحث وسوق جلوتر بیان بکنیم، ممکنه این روایات رو بتونیم حمله بر این معنا کنیم، اما و الا میتونیم بگیم از این روایات استفاده میکنیم عدم حجیت قول ولد زنا. چرا؟ چون داره میگه اینا حرفشون بی ارزشه، یعنی خبر عن حسن میده، دقت هم بکنید بعد بحث نهید ببرسید خودش که گناه نکرده، ما اینجا نوکر عدله ایم، اینجا تعبد، این خودش گناه نکرده، اما به هر علتی دارای منقصتی است که گفتن این فرد نباید شهادتش پذیرفته بشه، چون این فردی هم ثبوتن هم هست، اثباتی نیستن، اگه کسی خودش هم میدونه که این مشکل رو داره حق افتا نداره. ائمه گفتند شهادت این مورد قبول نیست، پس خبرش از خبر بودن ساقطه. به طریق اولا یا حد نگیم به طریق اولا، به تنقیح منات معلوم میشه که این فرد اصلا خبر عن حسنش و خبر از عقیده خودش که داره میگه من عقیدم اینه، این بیارزشه، مورد قبول نیست. تمام. مسئله بعدیمون این که آیا لازم مرجع اقبال به دنیا نداشته باشه. حضرت امام در تحریر اینو دارن، مرحوم صاحب عروه هم همین تعبیر رو داره، هر دو هم تقریبا به اون روایت معروف تفسیر امام عسکری استناد کردن. عبارت رو ببینید: یجب ان یکون المرجع، باید مرجع لتقلید عالمن مجتهدن عادلن ورعن فی دین الله بل غیر مکبن علی الدنیا ولا حریص علیها. مکب یعنی اینکه مشغول یه چیزی بشه کاملا، اصلش یعنی به رو افتادن، یعنی میگن نیفتاده باشه دمر روی این کار بیفته که انگار اصلا فقط این است و جز این نیست. یه تعبیری هم در قرآن هم داریم راجع به همین مکب: افمن کان مکبا علی وجهه اهدا، همچین تعبیری اگه اشتباه نخونده باشه. یجب ان یکون المرجع بل غیر مکب ولا حریص بر دنیا و بر تحصیل دنیا جاهن و مالن. نباید کسی باشه به دنبال مقام باشه نه به دنبال پول. علل احوال در حدیث هم داریم که من کان من الفقها سائلن لنفس حافظن لدین مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فللهوا من یقلدو. خب تعبیر عروه اینه: ان لا یکون مقبلن علی الدنیا طالبن لها مکبن علیها مجدن فی تحصیلها. نکته ای که وجود داره در عروه واو عطف کرده، امام با بل اضراب، یعنی هر دوشون علاوه بر عدالت اینو شرط کردن، یعنی اینا حتی اگر عادل 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 هم هست نباید این گونه باشه، چون عدالت. خب طلب ممکنه بگید آقا این که به دنبال جاه هست که حرام نیست، این که به دنبال ماله که حرام نیست، مال تحصیل مال حلال حلال. امام حتی با دقت بل گذاشتن، گفتن هم باید عادل باشه به این معنی گناه نکنه، ولی علاوه بر این که گناه نمی کنه نبایدم مکب علی دنیا حلاله، چون عطف به عدالته، اگه مکب حرام باشه که هیچی. آه حساب عروه بل نداره، واف داره، ولی بالاخره قسیم قرار داده، یعنی شرط جدید گذاشته. مرحوم آقای حکیم اینجا اشکال کرده و فرمودن که اگر مرادتون همون عدالته خب خوبه، ولی مازاده بر عدالت دلیلی نداره. عبارت آقای حکیم ببینید 202: اما اعتبارا لا یکون مقبلا علی الدنیا فان اريد من الاقبال علی الدنیا ما ينافي العداله. لازم نبود بگید اغنا عن اعتباره، اعتبارها وقتی گفت عادله دیگه لزوم نبود این تعبیر رو بیاره، کفایت میکرد. اگرم چیزی مازاده دلیلتون چیه؟ فدلیله غیر ظاهر. و ما هم ولم من یک نفر از فقها رم نیافتم عقفه ولم اقف ما علا ما ذکره او به خصوصه، اینو به خصوص ذکر کرده باشه که همه این فقط ما رو صاحب قربه است. خب آقای حکیم قبل تحریره، امام از بعد تحریر اضافه هم کرده، میگه هم تو شرطی لزومی نداره، هم شرطی اینجا رو گذاشت. اما روشنه که علت این که آقایون اومدن این شرط رو گذاشتن این چیه؟ تعبیر روایت امام عسکری است. اما مشکل اینجاست که روایت امام عسکری یک سند نداره، دو اینکه خود این تعبیر روایت امام عسکری از کجا شما در میارید که این مکبه به دنیا نباشه؟ دوباره روایت رو ببینید، صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر. تنها چیزی که میتونه به درد بحث ما بخوره مخالف هواش، یعنی با هوای نفس مخالفت کنه. خب کسی که دنبال جاه و مقام میره، مرحوم آقای خویی اشکال کرده، گفتیم دنبال هوای نفس رفتن اشکال داره اگه مباح باشه. حالا یه نفری هست کسی رو تروغه است، هوای نفسه. یه نفری هست عکوله، هوای نفسش در همین حده که مرتبا سور میخوره، مرتبا غذا میخوره، زیاد میخوره، اینا هم هوای نفس دیگه، زیاد میخوابه، گرده زیاد میکنه، قشقش میخنده. خب اینا منو هوای نفسه. هوای نفس که هر هوای نفسی رو مخالفت بکنید، آقای خوبی میگه اگه اینجوری میگید اصلا پیدا نمیشه که یه کسی باشه که هیچ هوای نفسی داشته نداشته باشه. بلکه حالا یه پله بریم بالاتر، جسارت هم بکنیم که در رابطه با شخص پیامبر هم داره دیگه، گفتش که من از دنیای شما سه چیز انتخاب کردم: عطر، زن و قرت و عینی از صلات. خب اون زنش هوای نفسه به نوعی دیگه، یعنی هوای نفس مباحه. خب ببینید عبارت آقای خویی رو میفرماید: و علیه لابد فی المقلد انها قاصرت و دلاله علی المدعا. چرا لام ساقل اخذ به ظاهر و اطلاقا؟ این روایت رو داره میگه، به روایت که نمیتونید به اخذ بگیرید، بگید که اطلاقی گفته هوا، هر هوای نفسی رو کنار بذاره، چون لازمش اینه رجوع به هیچ کسی نتونید بکنید از کسانی که من ارتکب امرن مباهن شرعیان. هر کسی میره سراغ امر مباه شرعی لهوا دوست داره، میدونی معناش چیه؟ یعنی اگر باید میرید سراغ یک مرجع تقلید، طرف باید به اندازه اکل میته غذا بخوره، چون اگه چهار تا لقمه خورد اون چهار تا لقمه بسه، پنجمی رو که برمیداره دلش خواسته بخوره دیگه. اگر مثلا میگم خربوزه میخوره، این دوست داره که میخوره دیگه، این هوای نفسه، خربوزه نخوره تو هوای نفسه. از لا یستقم او انه مخالف لهوا لانه لم یخالف هوا فی المباح، و علیه لابد فی المقلد من اعتبار کونی مخالفا لهوا حتی فی المباح. و من یتصف بذلک غیر المعصوم، کی غیر معصوم اینجوریه؟ فانه امر لا یحتمل ان یتصف به غیر معصومی او لو وجد فهو فی غایت الشذوذ. و من ذالک ما قد ينسب الى بعض علما که گفتن من انه لم یرتکب مباحا طیلت حیاته. بله یک کسایی هستن گفتن حتی مباح را هم در طول حیاتش مرتکب نشد، و اگر انجام داد مقدمه الى امر واجب یا مستحبی بود، اما این در حقیقت مثل النادر و کالمعدوم الا انه ملحق بالمعدوم لندرته. و علی الجمله اگه میخواهید به این روایت با این اطلاق و ظهورش یعنی بگید مخالفت هوا اونم به اطلاقه، علی میمونه و حوزش لم یوجد لها مستاق، ایچی اصلا مرجع نداره تو حاله. و این ارید بخواه مخالفت هوا به معنای حرام، به معنای اینکه با محرمات دوری کنه، خب این که همون عدالت دیگه، علی سمرن زایدن علی، این چیز اضافه نیست. اما مرحوم آقای فاضل حرف درستی داره و آقای خویی رو نقد کرده که این شرط زاد، میگه ببینید مخالف هوا به این معنا که شما میگیرید نیست، عرفیه. یه میزانی از مسائل و عرف اینو هوای نفس نمیدونه، یعنی اگر یه نفری یه چیزهایی رو انجام میده، مثلا حالا در سال خسته میشه یه بار پا میشه میره یه سفر، یه باغ، یه تفرجی، اینو نمیگن آقای هوای نفس گرفتتش، اما یکی هر روز مشغول تفرجه. یکی یه بار یه غذای خوبی گیرش میاد میخوره، یکی اصلا از صبح که بلند میشه دنبال این امین سور کجاست، کجا غذا میدن، کجا بساط براست بره بخوره. یکی یه بار دو بار در عرائزش رعایت میکنه، اما یکی اصلا دائم تمام فکر و ذکرش برای غرائز انسانیشه. اینو میگن هوای نفس. عبارت آقای فاضله ببینید به نظر حرف خوبیه، البته ما یه تکمله داریم که ظاهرا میفته بر بر مرحوم آقای فاضل، ولکن الظاهر ان المراد به المخالف للهوا فی خصوص المباهات، اتفاقا همونه، یعنی مباهات رو انجام نده. ولی لا استق الا من ارتکب مباحا واحدا و متعددا، که این مخالف هوا نیست. یعنی یه نفر یه بار مثلا یه لیوان آب پرتقال میخوره میگن آه اینم هوای نفس گرفتش، این موقع میگن اینو اشته. میگن متفاهم عرفی از این اینه که ان یکون عبدا لهوا، عبد هوای نفسش باشه. تعبیر خوبی آقای فاضل آورده. یعنی چی؟ یعنی این بابا تمام فکر و ذکرش همین مباهات. از صبح که بلند میشه به تعبیر سعدی تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، همش دنبال اینه. فی کل ما یشتهی و یتلذذ به، ولی مجرد اتیان به جملت من المباهات مخالف لا یناف المخالف لهو به وجه، بگو آقا نه اینم آدم مخالف هواییه ولی ضمناً روزی ممکنه پرتقال هم بخوره، ضمناً ممکنه دو تا لقمه هم بیشتر آب گوش بخوره. خود پیغمبر در شأن پیامبر هست که ایشون تریت دوست داشته، همین کلیت آب گوش. بل انصاف ان هذه الجمله تدل على امر زائد على العداله ولا توجب انحصار دائره، در افرادی که بگیم انقدر شازن و هیچکی نیست و بسیار کمه و لازم. بنابراین که بگیم سند این روایت درسته اینه که ملتزم بشیم بهش، منعی هم ازش وجود نداره. اون تا آقای فاضل دوباره رفته که مرجعیت من مناسب المهم است، رفت اون مناسب الهیه. در این باره یک خواستی به من قدم تند خوندید که این تموشه، اما یه حرفی داریم که ممکنه شهید شه و خب فردا که شهادت امام کاظم علیه السلامه، پس فردارم که حوزه تعطیل کرده، شنبرم تعطیل کردن، یک شنبم که روز 22 بهمن، دوباره سه شنبه هفته آیندهم تولد امام حسین تعطیله، این دو شنبه و چهار شنبه شم که بین تعطیلینه، انشالله شنبه دو هفته دیگه.